سوینا تقدیم می کند.
صد داستان، بهترین داستان‌های کوتاه ایران و جهان، زیر نظر گلاره عباسی،
سردبیر کیوان کثیریان،
میکس و ادیت امیر تقوی،
صدا بردار رامتین ناهید،
ضبط استودیو شهر صدای پارسیان،
با حمایت دکتر رضا کوچکی.
آینه، نویسنده محمود دولت آبادی، راوی باران کوسری. محمود دولت آبادی نویسنده معروف معاصر در سال 1319 در دولت آباد بیهق متولد شد و در خانواده روستایی که از راه کار بر زمین سخت کویر روزگار می گذراندند بزرگ شد. کودکیش در روستا سپری شد و تأثیر این سالها باعث شد تا رمان روستایی به دست او به اوج شکوفایی برسد. در 20 سالگی به تهران مهاجرت کرد و برای جامعه عمل پوشاندن به دغدغه های اصلی ذهنش به کار نوشتن و بازی در تئاتر مشغول شد و از راه کارگری در چاپخانه نیز امرار معاش می کرد. مهارت دولت آبادی در توصیف اندام و چهره و حالات روحی قهرمانانش چنان است که تا مدتها پس از مطالعه داستان سیمای یک یک آنان در ذهن خواننده میماند. این قهرمانان کردان کوچیده به روستاهای خراسان و چادرنشینان ایلیاتی اند که با گله داری و کشاورزی روزگار میگذرانند. در نثر دولت آبادی واژگان محلی کردی و خراسانی نیز در کنار واژه‌های امروزی آورده شده اند و این موضوع بدون اینکه نقصی در معنی متن ایجاد کند به شیرینی و زیبایی زبان نثر او می‌افزاید. مهمترین کتاب دولت آبادی رمان بلند 10 جلدی کلیدر است. ادبیات رئالیستی با آثار دولت آبادی در ایران بیشتر از دیگر نویسندگان هم عصر او شناخته می‌شود. این ادبیات گاه آنچنان تندی و صراحتی دارد که به ادبیات ناتورالیستی نزدیک می شود. اکثر منتقدان از گیرایی و زیبایی نثر دولت آبادی سخن می گویند. زبان فارسی در بیشتر آثار این نویسنده فخامت و شکوه خاصی دارد. زبان دولت آبادی فاخر و کارهایش در حیطه فن رمان و داستان کوتاه ساده است. مردی که در کوچه می رفت هنوز به صرافت نیفتاده بود به یاد بیاورد که 13 سالی می گذرد که او به چهره خودش در آینه نگاه نکرده است. همچنین دلیلی نمی دید به یاد بیاورد که زمانی در همین حدود می گذرد که او خندیدن خود را حس نکرده است. قطعاً به یاد گم شدن شناسنامه‌اش هم نمی افتاد اگر رادیو اعلام نکرده بود که افراد می باید شناسنامه خود را از نو تجدید کنند. وقتی اعلام شد که شهروندان عزیز موظفند شناسنامه قبلیشان را از طریق پست به محل صدور ارسال دارند تا بعد از 4 هفته بتوانند شناسنامه جدید خود را دریافت کنند، مرد به صرافت افتاد دست به کار جستن شناسنامه‌اش بشود و خیلی زود ملتفت شد که شناسنامه‌اش را گم کرده است. اما اینکه چرا تصور می شود 13 سال از گم شدن شناسنامه او می گذرد، علت این که مرد ناچار بود به یاد بیاورد چه زمانی با شناسنامه‌اش سر و کار داشته است و آن برمیگشت به حدود 13 سال پیش یا شاید هم 33 سال پیش، چون او در زمانی بسیار پیش از این در یک روز تاریخی شناسنامه را گذاشته بود جیب بغل بارانیش تا برای تمام عمرش یک بار برود پای صندوق رای و شناسنامه را نشان بدهد تا روی یکی از صفحات آن مهر زده بشود. بعد از آن تاریخ دیگر با شناسنامه‌اش کاری نداشت تا لازم باشد بداند آن را در کجا گذاشته یا در کجا گمش کرده است. حالا یک واقعه تاریخی دیگر پیش آمده بود که احتیاج به شناسنامه داشت و شناسنامه گم شده بود. اول فکر کرد شاید شناسنامه در جیب بارانی مانده باشد، اما نبود. بعد به نظرش رسید ممکن است آن را در مجری گذاشته باشد، اما نه، آنجا هم نبود. کوچه را طی کرد، سوار اتوبوس خط واحد شد و یک راست رفت به اداره سجل احوال. در اداره سجل احوال جواب صریح نگرفت و برگشت، اما به خانهش که رسید به یاد آورد که انگار به او گفته شده برود یک استشهاد محلی درست کند و بیاورد اداره. بله، همینطور بود، به او اینجور گفته شده بود، اما این استشهاد را چجور باید نوشت؟ نشست روی صندلی و مداد و کاغذ را گذاشت دم دستش روی میز. خب، باید نوشته شود ما امضا کنندگان زیل گواهی می‌کنیم که شناسنامه آقای مفقود الاثر شده است. آنچه را که نوشته بود با قلم فرانسه پاک نویس کرد و از خانه بیرون آمد و یک راست رفت به دکان بقالی که هفته یک بار از آنجا خرید می‌کرد. اما دکاندار که از دردسر خوشش نمی‌آمد گفت او را نمی‌شناسد. نه اینکه نشناسدش، بلکه اسم او را نمی‌داند، چون تا امروز به صرافت نیفتاده اسم ایشان را بخواهد بداند، به خصوص که خودتان هم جای اسم را خالی گذاشته اید. بله درست است، باید اول می‌رفته به لباسشویی، چون هر سال شب عید کت و شلوار و پیراهنش را یک بار می‌داده لباسشویی و قبض می‌گرفته. اما لباسشویی با وجودی که حافظه خوبی داشت و مشتری‌هایش را اگر نه به نام اما به چهره می شناخت نتوانست او را به جا بیاورد و گفت که متاسف است چون آقا را خیلی کم زیارت کرده است. لطفاً ممکن است اسم مبارکتان را بفرمایید؟ خواهش می شود. واقعاً که. دست کم قبض. یکی از قبض‌های ما را که لابد خدمتتان است بیاورید. مشکل حل خواهد شد. بله قبض. آنجا روی ورقه قبض، اسم و تاریخ سپردن لباس و حتی اینکه چند تک لباس تحویل شد را با قید رنگ آن می نویسند. اما قبض لباس؟ قبض لباس را چرا باید مشتری نزد خود نگه دارد وقتی می رود و لباس را تحویل می گیرد؟ نه، این عملی نیست. دیگر به کجا و چه کسی می توان رجوع کرد؟ نانوایی. دکان نانوایی در همان راسته بود و او هر هفته نان هفت روز خود را از آنجا می خرید. اما چه موقع از روز بود که شاگرد شاطر کنار دیوار دراز کشیده بود و گفت پخت نمی کنیم آقا، و مرد خود به خود برگشت و از کنار دیوار راه افتاد طرف خانهش با ورقه‌ای که از یک دفتر چهل برگ کنده بود. پشت شیشه پنجره اتاق که ایستاد خیلکی خیره ماند به جلبک های سطح آب حوض، اما چیزی به یادش نیامد. شاید دم غروب یا سر شب بود که به نظرش رسید با دست پر راه بیفتد برود اداره مرکزی ثبت احوال، مقداری پول رشوه بدهد به مأمور بایگانی و از او بخواهد ساعتی وقت اضافی بگذارد و رد و اثری از شناسنامه او پیدا کند. این که ممکن بود، ممکن نبود. چرا؟ چرا؟ چرا ممکن نیست؟ با پیرمردی که سیگار ارزان می‌کشید و نی مشتک نسبتاً بلندی گوشه لب داشت به توافق رسید که به اتفاق بروند زیر زمین اداره و بایگانی را جستجو کنند و رفتند. شاید ساعتی بعد از چای پشت نهار بود که آن دو مرد رفتند زیر زمین بایگانی و بنا کردند به جستجو. مردی که شناسنامش گم شده بود هوشمندی به خرج داده و یک بسته سیگار با یک قوطی کبریت در راه خریده بود و با خود آورده بود. پس مشکلی نبود اگر تا ساعتی بعد از وقت اداری هم توی بایگانی معطل می شدند و با آن جدیتی که پیرمرد بایگان آستین به آستین به دست کرده بود تا بالای آرنج و از پشت عینک ذره بینیش به خطوط پرونده ها دقیق می شد، این اطمینان حاصل بود که مرد ناامید از بایگانی بیرون نخواهد آمد. به خصوص که خود او هم کم کم دست به کمک برده بود و به تدریج داشت آشنای کار می شد. حرف الف تمام شده بود که پیرمرد گردن راست کرد. یک سیگار دیگر طلبید و رفت طرف قفسه مقابل که با حرف ب شروع می شد و پرسید فرمودید اسم فامیلتان چه بود؟ که مرد جواب داد من چیزی عرض نکرده بودم. بایگان پرسید چرا؟ به نظرم اسم و اسم فامیلتان را فرمودید در آبدارخانه. و مرد گفت خیر من چیزی عرض نکردم.
بایگان گفت چطور ممکن است نفرموده باشید؟
مرد گفت خیر. بایگان عینک از چشم برداشت و گفت خب هنوز هم دیر نشده چون حروف زیادی باقی است. حالا بفرمایید.
مرد گفت خیلی عجیب است.
عجیب نیست؟ من وقت شما را بیهوده گرفتم. معذرت میخواهم. اصل مطلب را فراموش کردم به شما بگویم. من هرچه فکر میکنم اسم خود را به یاد نمیآورم. مدت مدیدی است که آن را نشنیدم. فکر کردم شاید بشود شناسنامه دست و پا کرد.
بایگان عینکش را به چشم گذاشت و گفت البته باید راهی باشد.
اما چه اصراری دارید که حتماً؟
و مرد گفت
هیچ همینجور بی خودی اصلاً می شود صرف نظر کرد. راستی چه اهمیتی دارد؟
بایگان گفت هر جور میلتان است.
اما من فراموشی و نسیان را می فهمم. گاهی دوچارش شدم.
با وجود این اگر اصرار دارید که شناسنامه‌ای داشته باشید راه هایی هست.
بیدرنگ مرد پرسید چه راه هایی؟
و بایگان گفت قدر خرج بر می دارد. اگر مشکلی نباشد راه حلی هست. یعنی کسی را می شناسم که دستش در این کار باز است. می توانم شما را ببرم پیش او. باز هم نظر شما شرط است. اما باید زودتر تصمیم بگیرید. چون تا هوا تاریک نشده باید برسیم.
اداره هم داشت تعطیل می شد که آن دو از پیاده رو پیچیدن توی کوچه‌ای که به خیابان اصلی می رسید و آنجا می شد سوار اتوبوس شد و رفت طرف محلی که بایگان پیچ و پیچهایش را می شناخت. آنجا یک دکان دراز بود که اندکی خم در گرده داشت، چیزی مثل غلاف یک خنجر قدیمی. پیرمردی که توی عبایش دم در حجره نشسته بود بایگان را می شناخت، پس جواب سلام او را داد و گذاشت با مشتری برود ته دکان. بایگان وارد دکان شد و از میان هزار قلم جنس کهنه و قدیمی گذشت و مرد را یک راست برد طرف دربندی که جلویش یک پرده چرکین آویزان بود. پرده را پس زد و در یک صندوق قدیمی را باز کرد و انبوه شناسنامه ها را که دست آنجا قرار داده شده بود نشان داد و گفت بستگی دارد
که شما چه جور شناسنامه‌ای بخواهید.
این روزها خیلی اتفاق می افتد که آدم هایی اسم یا شناسنامه یا هر دو را گم می کنند. حالا دوست دارید چه کسی باشید؟
شاه یا گدا؟
اینجا همه جورش را داریم، فقط نرخایش فرق می کند که از آن لحاظ هم مراعات حال شما را می کنیم. بعضی ها چشمشان را می بندند و شانسی انتخاب می کنند، مثل برداشتن یک بلیت لاتاری. تا شما چه جور سلیقه‌ای داشته باشید؟ مایلید متولد کجا باشید؟ اهل کجا؟ و شغلتان چی باشد؟ چه جور چهره‌ای سیمایی می‌خواهید داشته باشید؟ همه جورش میسر و ممکن است. خودتان انتخاب می‌کنید یا من برایتان یک فال بردارم. این جور شانسی ممکن است شناسنامه یک امیر، یک تاجر آهن، صاحب یک نمایشگاه اتومبیل یا یک دارنده مستقلات یا یک به دست آورنده موافقت اصولی به نام شما در بیاید. اصلا نگران نباشید، این یک امر عادی است. مثلا این دسته از شناسنامه ها که با علامت زرد در مشخص شده مخصوص خدمات ویژه است که گمان نمی کنم مناسب سن و سال شما باشد. و این یکی دسته به امور تبلیغات مربوط می شود، مثلا صاحب امتیاز یک هفته نامه یا به فرض مسئول پخش یک برنامه تلویزیونی. همه جورش هست. و اسمتان دوست دارید چه باشد؟
حسن،
حسین، بوزرجمهر و یا از سنخ اسامی شاهنامه‌ای. تا شما چه جورش را بپسندید؟ چه جور اسمی را میپسندید؟
مردی که شناسنامه‌اش را گم کرده بود لحظاتی خاموش و اندیشناک ماند و از آن پس گفت اسباب زحمت شدم. با وجود این اگر زحمتی نیست بگرد و شناسنامه‌ای برایم پیدا کن که صاحبش مرده باشد. این ممکن است؟
بایگان گفت هیچ چیز غیر ممکن نیست. نرخش هم ارزان تر است. ممنون. بیرون که آمدند، پیرمرد دکاندار سرفه‌اش گرفته بود و در همان حال برخواسته بود و انگار دنبال چنگک میگشت تا کرکره را بکشد پایین و لابلای سرفه‌هایش به یکی دو مشتری که دم تخت کارش ایستاده بودند میگفت فردا بیایند چون ته دکان برق نیست. و مردی که در کوچه میرفت به صرافت افتاد به یاد بیاورد که زمانی در حدود 13 سال میگذرد که نخندیده است و حالا چون دهان به خنده گشود با یک حس ناگهانی متوجه شد که دندانهایش یک به یک شروع کردند به ور آمدن، فرو ریختن و افتادن جلوی پاها و روی پوزه کفشهایش. همچنین حس کرد به تدریج تکه‌ای از استخوان گونه، یکی از پلک‌ها، ناخن‌ها و دارند فرو می‌ریزند و به نظرش آمد شاید زمانش فرا رسیده باشد که وقتی اگر رسید به خانه و پا گذاشت به اتاقش، برود نزدیک پیش بخاری و یک نظر برای آخرین بار در آینه به خودش نگاه کند. پایان. دیوهای خوشبوش. نویسنده گلی ترقی. راوی باران کوسری. گلی ترقی متولد 1318، نویسنده ایرانی ساکن فرانسه در تهران به دنیا آمد. دوران دبیرستان را در امریکا گذراند و بعد در رشته فلسفه فارغ التحصیل شد. سپس به ایران بازگشت و به داستان نویسی روی آورد. او سالها در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران تدریس کرد و سپس به فرانسه رفت. اولین مجموعه داستان چاپ شده او، من هم چگوارا هستم، در سال 1948 منتشر شد. از مهمترین داستانهای کوتاه او میتوان به بیتا، بزرگ بانوی روح من، دیوهای خوشپوش، اتوبوس شمیران و خانه‌ای در آسمان اشاره کرد. داستان بزرگ بانوی روح من به فرانسه هم ترجمه شد و در سال 1985 به عنوان بهترین قصه سال فرانسه برگزیده شد. آثار او از نمونه های برجسته ادبیات داستانی معاصر ایران هستند. از او رمان های خواب زمستانی، اتفاق و بازگشت هم منتشر شده است. ترقی فیلمنامه فیلم‌های بیتا ساخته هجیر داریوش و درخت گلابی ساخته داریوش مهرجویی را نیز نوشته است. خانواده ما شبیه به قبیله‌ای بزرگ بود و افراد این قبیله از پدر گرفته تا زن و شوهرهای قدیمی، عروس و دامادهای تازه وارد، انواع پیرزنهای پرحرف و خاله خانومهای نیمه جان، پسرهای جوان و دخترهای تازه بالغ، به اضافه من و حسن آقا آشپز و ده‌ها بچه کوچک ریخته زیر دست و پا، روز اول عید در خانه مادر بزرگ جمع می‌شدیم. روزهای عادی سال از این خانه فراری بودم. خانه قدیمی بود و بوی پیری و اتفاقهای غمگین میداد. بوی آنهایی که در این خانه مرده بودند یا به گفته مادر رفته بودند بهشت. تعداد بهشت رفته ها کم نبود. اول صف پدر بزرگ بود و پشت سرش دوتا از دایی ها و بعدش عمه خانوم چاق با پاهای کوتاه و خاله خانوم مهربان با پشت لب بلند شبیه به اسب. و آخرین نفر ننه خانم 90 ساله‌ای که میرفت و نرسیده به در بهشت جیغ زنان برمیگشت. تا عاقبت نفهمیدم چی شد. گمانم یکی از دایی‌ها هلش داد و پرتش کرد به آن سوی پل صراط. یک بار در سال اول بهار وقت خانه تکانی بود. وقت باز کردن پنجره‌ها و دو در همیشه بسته. یکی از آنها در اتاقی در طبقه بالا بود. کسی که نمیدانم کی بود در این اتاق مرده بود. توبا خانم جادو جنبل بلد بود شاید هم دروغ می گفت و می خواست ما را بترساند. می گفت روح مرد جوانی را می بیند که روی تخت دراز کشیده است. من از سوراخ کلید نگاه می کردم و چیزی نمی دیدم. تختی هم در کار نبود. هرچه بود، راست یا دروغ، ترجیح می دادم در آن اتاق دربسته بماند. در دیگر در انبار مادر بزرگ بود. کلیدش توی دست کلید مادر بزرگ بود که آن را از خودش جدا نمی کرد. کسی جز او حق ورود به آن انبار مرموز را نداشت. دور از چشم دیگران می رفت توی انباری و هنگام بیرون آمدن درش را به سرعت می بست. گاهی وقتها اگر مهمان داشت با یک جعبه نانبرنجی کهنه بیرون می آمد. نانبرنجی های ابدی. تمامی نداشتند. انگار زاد و ولد می کردند. یک بار سوسکی توی جعبه بود که چشمهای کم نور مادر بزرگ آن را ندید و کسی هم به رویش نیاورد. مهمان خجول هم سوسک را کنار زد و شیرینی را توی دهانش چپاند. چقدر دلم میخواست دست کلیدش را بدزدم و در انباری را باز کنم. برادرم میگفت پر از صندوق پول و جواهره. از خودش در میآورد. مادر بزرگ و جواهر؟ یک بار در سال هنگام عید روحی شاد و پرتراوت وارد این خانه می شد و فضا را رنگین می کرد. حتی گونه های فرو رفته و خاکستری مادر بزرگ رنگ می گرفت. بوی غمگینی که اغلب از گنجه ها بیرون می زد عقب می نشست و رایحه مطبوع عطر برنج و زعفران و نهار عید جای آن را می گرفت. زندگی گرم و شیرین توی اتاقها می دوید و کسی به مرگ فکر نمی کرد. یک هفته مانده به عید، هیجان و دلهوره من دلهوره از شدت خوشی شروع می شد. به جای راه رفتن می دویدم و ملق می شدم. آنقدر حرف می زدم که سرها باد می کرد. روزهای هفته را می شمردم. جر می زدم. یک شنبه را جا می انداختم. پنج شنبه را ول می کردم. از روی سه شنبه می پریدم. نفس زنان خودم را به صبح جمعه می رساندم و پشت در خانه مادر بزرگ ولو می شدم. چه انتظار کیفاوری. لباس عیدم را کنار تختم می گذاشتم و کفش های نوام را زیر بالشم. با این کفش ها می توانستم پرواز کنم و از ساعت تحویل سال جلو بزنم. حس می کردم برش بزرگی از خوشبختی توی گلویم گیر کرده و راه نفسم را بند آورده است. مادر دوست داشت موقع تحویل سال همه سر سفره هفت سین باشیم. پاشین 10 دقیقه بیشتر به سال تحویل نمونده. برادرم لحاف را روی سرش می کشید و من خوابالود و غرغر کنان راه می افتادم. چند قدم می رفتم. بر می گشتم تا دوباره بخوابم که صدای پدرم را می شنیدم. هر کس موقع تحویل سال حاضر نباشه عیدی نمی گیره. وای، عیدی نمی گیرد؟ مگر می شد؟ تمام روزهای سال را به امید گرفتن عیدی شمرده بودم. هدیه دادن یا گرفتن رسم نبود. توپ و فرفره و گل سر و مداد و کتابچه؟ از این هدایای بنجل قبول نمی کردیم. عیدی یعنی پول. از 1 تومان به بالا. 5 ریالی هم پذیرفته می شد. مادر بزرگ با پاهای لاغر مثل ترکه و عینک ذره‌بینی نوک دماغ عبوس و خسیس کوفت هم به بچه ها نمی داد. 5 تومانی را پدر و مادرها می دادند. البته وقتی خیلی سرحال بودند دست و دلباز می شدند و عیدی به 10 تومان هم می رسید. دایی ها چند تا 2 تومانی می انداختند هوا. دعوا و کتککاری بچه ها از همانجا شروع می شد. پسرها زورشان بیشتر بود و قدشان بلندتر. 2 تومانی ها را توی هوا می قاپیدند. مادر می گفت پولاتو قایم کن. و برادرم داوطلب بود عیدی هایم را برایم نگه دارد. خواب دیده بود. سرم کلاه نمی رفت. پدر می گفت 10 تومانی تو بده برات بذارم توی بانک. ای بابا، همه به این یک ذره ثروت بادآورده من چشم داشتند. باید از پولهایم مراقبت می کردم. می دانستم گرگ ها برایم نقشه کشیده اند. منوچهر، پسردایی، سردسته گرگ ها بود و بعد از او برادرم. سال گذشته با دوز و کلک پولهایم را از چنگم درآورده بودند. من و مینو دختردایی وضع ما خوب بود. می رفتیم یک گوشه خلوت توی مسترا یا حمام مادر بزرگ. در را قفل می کردیم و پولهای من را هول هولکی می شمردیم. جرأت نمی کردیم توی حیات برویم. خطرناک بود. مینو نگران بود و تحمل نگرانی را نداشت. زود گریهش می گرفت. از برادرش، از برادر من، از کامران و شهرام و شهریار حساب می برد. نمی دانست چطور از خودش و پولهایش دفاع کند. زود تسلیم می شد. ترجیح می داد پولهایش را ببخشد تا دست از سرش بردارند. چشمش بیشتر به شیرینی های روی میز بود. برادرم جلوی من رژه می رفت. جا چقدر پول داری؟ اگه راست میگی نشونم بده ببینم. دیدن همان و قاپیدن پولها همان. من در جیبم رو محکم میگرفتم و اگر پسری نزدیکم میشد با لگد به ساق پایش میزدم. مینو جیغ میکشید و کمک میخواست. بزرگترهای خودخواه داد میکشیدند: ساکت، برین تو حیاط بازی کنین، بیرون. فقط به فکر خودشان بودند. رایشترین بازی شرط بندی بود، البته سر پول. من و مینو کلک‌های پسرها را می‌شناختیم و جواب رد می‌دادیم. خیال داشتیم برویم سینما. سینما دیانا نزدیک بود و فیلمی از لوسیل بال نشان می‌داد. پول‌هایمان را جمع کرده بودیم که بلیط بخریم، به اضافه آب نبات چوبی و شکلات کشی که جلوی در یا توی سینما می‌فروختند. مگر این پسرهای موزی ولمان می‌کردند؟ دخترا بیاین، میخوایم قایم موشک بازی کنیم. دخترای ناز خوشگل، بیاین دیگه. تمام پول عیدی من و دختردایی روی هم 20 تومان هم نمیشد. یک بار دیگر مخفیانه پولهایمان را شمردیم. 18 تومان و نیم بود. 5 ریالی را خانم تیمسار به من داده بود. خسیس گدا. دست مینی را کشیدم و دویدیم توی اتاق نشیمن. پیش بزرگترها جایمان امن‌تر بود. آقای پ عاشق قمار بود. هیچ وقت نمی باخت. به ما نگاه می کرد. انگار فهمیده بود جیبمان پر از پول است. صدایمان زد. مینو از جایش تکان نخورد. من رفتم جلو. آقای پ تنومند بود و چاق، با موهای مجعد سفید و سیاه، صورتی سبز، دماغی بزرگ، شکل دیو، دیوی دل نازک. می رفت سینما و اگر فیلمش سوزناک بود گریه می کرد. از جیبش یک جناق درآورد و جلوی چشمهایم گرفت. پرسید: این چیه؟ مینو هم آمده بود جلو، خوب نگاه کرد. گفت: پای مرغه. دیو خندید. گفت: معلومه درساتو خوب یاد نگرفتی. کلاس چندمی؟ مینو اخم کرد. زیر لب گفت: کلاس سوم. آقای پی گفت: آفرین. حالا نگاه کن. این استخون وسط سینه مرغه. اونو میشکنیم. نصفشو تو برمیداری، نصف دیگهشو من. بعد شرط میبندیم. شرط چی؟ شرط 20 تومن. مینو گفت: ما همه 16 تومن داریم. دیو پرسید: بازی یاد من تو را فراموشو بلدین؟ مینو گفت: نه. دیو توضیح داد: گوشاتونو واز کنین. من یه چیزی مثل چنگال یا پرتقال یا یه شاخ گل به یکی از شما دو نفر تعارف میکنم. قبل از گرفتن باید بگین یاده. اگه یادتون رفت من میگم یاد من تو را فراموش و بازنده میشین. اگه من بردم 18 تومن به من میدین. اگه شماها بردین من 18 تومن به شما میدم. چشمم به استخوان سینه مرغ خیره مانده بود. جناق جادویی. اگر میباختیم چی؟ من که میمردم. مینو هم میمرد. اما اگر میبردیم؟ دیو پرسید: حاضرین؟ مینو گفت: نه. و خواست فرار کند که من دستش را گرفتم. پولها توی جیب من بود. دیو مثل همه دیوهای دنیا بلند خندید. پرسید: حاضرین؟ و جناق را دو نیمه کرد. از دیو می ترسیدیم. چه کار کنیم؟ آره یا نه؟ به هم نگاه می کردیم. دیو ساکت بود. دلم می خواست از دیو ببرم. از دیوی که همه را شکست داده بود. یکی باید جلویش می ایستاد. من، قهرمان کوچک، باید سر دیو را از تنش جدا می کردم. باید بازنده ها را نجات می دادم. قبول کردم. دیو سیگاری گوشه لبش گذاشت. خواست کلک بزند. نیمه جناق را به من تعارف کرد. گفتم یاده و گرفتم. ها ها ها. خیت شد. مینو جا سیگاری روی میز را برداشت. گفت: بفرمایین. دیو گفت: یاده و جا سیگاری را گرفت. نه. نشد. باید صبر میکردیم یادش برود. کمی طول دادیم. دور میز قدم زدیم. مینو رفت و یک لیوان آب آورد. دو حبه قند انداخت تویش. چشید. گفت: به به، چقدر خوشمزه است. دیو گفت: ببینم، بده منم بچشم. مینو خوشحال شد. گفت: بفرمایین. دیو لیوان را گرفت. گفت: یاده. و شربت را تا قطره آخر سر کشید. نه، اینطوری نمیشد. باید کلک می زدیم. باید حواسش را پرت می کردیم. من گفتم: ما احتیاج به وقت داریم. رفتیم توی کوچه. از جلوی یکی دو مغازه گذشتیم. رسیدیم به دکه روزنامه فروشی. مجله خارجی؟ بخریم؟ نخریم؟ فکر خوبی بود. دیو گول می‌خورد. حتما خوشش می‌آمد عکس رنگی زنهای فرنگی را تماشا کند. دل به دریا زدیم و 2 تومان از عیدی عزیز را از دست دادیم. البته به امید برد. مجله فرنگی را توی دست گرفتیم و برگشتیم. دیو داشت با 1 نفر حرف می‌زد. ما 2 نفر بی‌اعتنا نشستیم روی صندلی و وانمود کردیم که شرط را از یاد برده ایم. انگار نه انگار. مجله را ورق می‌زدیم. الکی می‌خندیدیم. 2 تا از پسرها آمدند بالای سرمان ببینن به چی می‌خندیم. زورگوهای فضول. منوچهر گفت: بده ببینم از کجا آوردی؟ و مجله را کشید. داشت پاره‌اش می‌کرد. مینو با لگد به مچ پایش زد. منوچهر موی مینو را کشید و مادر دخالت کرد. پدر داد زد: چه خبره؟ بریم بیرون. من مجله را به سینه‌ام چسبانده بودم. دیو آمد جلو. گفت: بده من برات نگه دارم. خوشحال شدم. به مینو نگاه کردم. یعنی گول خورد. دادم. گفت: یاده. و مجله را گرفت. برادرم هم به جمع زورگوها اضافه شده بود. میخواست مجله را تماشا کند. مجله دست دیو بود. مینو داد زد: بهش ندین، مجله مال ماست. دیو گفت: خیلی خوب، بیا بگیر، جیغ نزن. و مجله را داد دست من. گرفتم. من خر. دیو گفت: یاد من تو را فراموش. من جیغ کشیدم. مینو زد زیر گریه. پدر پرسید: چی شده؟ مقداری دروغ سرهم کردیم. دیو خون سرد بود. پدر گوش می داد. گفت: پولتونو بدین به من. به او اعتماد کردیم. پول را گرفت داد به دیو. گفت: شرط بستین، باید پای حرفتون وایسین. دیو که در آن لحظه شبیه به قول 40 دزد بغداد شده بود از پدر تشکر کرد. پولها را با خیال راحت توی جیبش گذاشت و رویش را برگرداند. آه و ناله من و مینو بیفایده بود. دیو برنده و پیروز 1 دستش را کرده بود توی جیبش، همان جیبی که پر از ایدیهای من و مینو بود، و دور میز ناهارخوری قدم میزد. تکنانی بر می داشت و می بلعید. مادر بزرگ گفت: بفرمایید ناهار. بوی غذا که بلند شد، بزرگترها ما را فراموش کردند. هیچ کس به فکر بدبختی ما نبود. هیچ کس درد عمیق ما را حس نمی کرد و حاضر نبود کمکمان کند. کمک یعنی پولمان را از دیو پس بگیرد. دیو برنده بشقابش را پر از خوراک مرغ و پلو کرده بود. طعم عید توی دهانش بود. عیدی من و دختر دایی توی جیبش. مادر بزرگ دلش برای نوه های بازندهش سوخت. دست کرد توی جیبش، 1 تکه شکلات درآورد. شکلات کشی مال 100 سال پیش. گفت: با هم تقسیم کنین. مینو گرفت، گاز زد. شکلات کشی بدتر از سریشون به دندانهایش چسبید. نمیتوانست دهانش را باز کند. هرچه زور میزد فایده نداشت. من با چنگال به جان شکلات کشی افتادم. آنقدر فشار دادم تا در آمد. به اضافه دندان مینو خون از گوشه لبش راه افتاد. مادرش زود عصبانی می شد و حال قش به او دست می داد. مادر دخالت کرد. مینو را کشید کنار و 2 تا دستمال کاغذی توی دهانش چپاند. دیو آمد جلو. دستی مهربان به سر مینو کشید. مینو با همون دستمال کاغذی های توی دهانش تته پته گفت: پولمو پس بده. دیو خندید. عیدی که بی صبرانه در انتظارش بودیم خراب شده بود. تقصیر خودم بود. می خواستم دیو را به زانو در بیاورم. جنگ پشه با حبشه بود. 1 نفر باید از خودش جربوزه نشان می داد. 1 نفر باید نشان می داد که از دیو نمی ترسد. بعدها، خیلی بعد، فهمیدم دنیا پر از دیوهای رنگارنگ است. دیوهای بی آزار مثل آقای په. دیوهای بدجنس. دیوهای خوشپوش خوشصورت. دیوهای عاشق. دیوهای شاعر. دیوهای دروغگو. و من هر قدر تلاش کنم، هر قدر ورزش کنم، درس بخوانم، شعر بگویم یا کارگردان سینما شوم، زورم به هیچ یک از آنها نخواهد رسید. پایان.
Thank you.